بعد از ظهر روزی این چهار تن، دیوید و هریت، مالی مادر دیوید با فردریک در اتاق خانوادگی پای پلکان ایستاده بودند و قلمرو جدید را دید می زدند. در ته آشپزخانه میز بسیار بزرگی قرار داشت که راحت می توانست 15 تا 20 نفر را دور خود جا دهد. یک جفت کاناپه جادار و چند صندلی راحت بزرگ هم بود که در حراجی محلی دست دوم خریده بودند. دیوید و هریت کنار هم ایستادند و در حضور این دو آدم مسن که درباره‌شان داوری می‌کردند، خود را بیش از پیش مضحک و عجیب و بیش از حد جوان می‌دیدند. مالی و فردریک درشت و نامرتب بودند، با موهای پرپشت خاکستری و لباسای راحتی که اعتنایی به مد روز نداشت. مثل تل کاه بی‌ضرری به نظر می‌رسیدند، اما آنطور که دیوید خوب می‌شناخت، به یکدیگر نگاه نمی کردند. دیوید که دیگر نمی توانست آن فشار را تحمل کند به شوخی گفت: خب پس حرفتونو بزنین. و دست دور کمر هریت کرد که به علت کسالت صبحگاهی و به علت اینکه یک هفته تمام صرف ساییدن کف اتاقها و برقنداختن پنجره ها کرده بود، حالش گرفته و رنگش پریده بود. فردریک که تصمیم گرفته بود داوری نکند، با لحن معقولی پرسید: میخواین هتل دایر کنین؟ مالی با خنده کوتاهی که نشان میداد قصد اعتراض ندارد پرسید: چند تا بچه میخواین بیارین؟ دیوید به نرمی گفت: خیلی. هریت گفت: آره. برخلاف دیوید نفهمید این دو پدر و مادر چقدر عصبانی شدند. آن دو که مثل همه اقران خود قیافه ناموافقی گرفته بودند، در واقع سخت پایبند سنت و از بروز هر گونه روحیه اقرار و زیاده روی بیزار بودند. این خانه مظهر همان بود. مادر دیوید گفت: یالا، اگه این هتل شایسته، یه ناهاری بهتون میدیم. سر غذا از هر دری سخنی گفتند تا موقع نوشیدن قهوه مالی نظر داد: میدونی که ناچاری از پدرت کمک بخوای؟ دیوید انگار چندشش شد و معذب بود، اما مجبور بود با حقیقت روبرو شود. مهم این خانه بود و زندگی در آن. یک زندگی که هر دو پدر و مادر از قیافه‌اش که عزم راسخ از آن میبارید و آن را سرشار از غرور جوانی میدیدند، میخواست همه کسر و کمبودهای زندگی آن دو، مالی و فردریک، همچنین زندگی جیمز و جسیکا را نیز لغو و باطل و بیهوده کند. وقتی در جای پارک تاریک هتل از هم جدا می شدند، فردریک گفت: تا اونجایی که به من مربوط میشه، مخ هر دوتون پاره سنگ برداشته. خب، میشه گفت چموشین. مالی گفت: آره، واقعا سبک سنگینش نکردین. بچه، کسی که بچه نداره نمیدونه چه گرفتاریایی به بار میارن. در اینجا دیوید خنده کنان نکته‌ای گفت، نکته‌ای قدیمی که مالی فهمید و با خنده‌ای آگاهانه با آن روبرو شد: کردارت چندان مادرانه نیست، سرشتت اینجوریه، ولی هریت هست. مالی گفت: خیلی خوب، زندگی خودته. به جیمز، شوهر اولش که در قایق نزدیک جزیره وایت بود، تلفن کرد. مکالمه این طور تمام شد: به نظرم خودت باید بیای و ببینی. او گفت: بسیار خوب، میام. با آنچه به زبان نیامده بود، به اندازه ی آنچه گفته بود موافقت کرد. مشکل او در همراهی با حرف ناگفته ی همسرش، دلیل اصلی خوشحالیش از ترک کردن او بود. کمی پس از این گفتگو، دیوید و هریت بار دیگر با پدر و مادر دیوید، یعنی زوج دیگر، ایستاده بودند و خانه را دید می زدند. این دفعه بیرون خانه ایستاده بودند. جسیکا وسط چمن که هنوز پوشیده از خس و خاشاک زمستانی بود و باد بهاری در آن می وزید، ایستاده بود و خانه را عیب جویانه برانداز می کرد. به نظر او خانه مثل انگلستان دلگیر و نفرت انگیز بود. همسن مالی بود، اما چون لاغر و پوستش قهوه‌ای بود و تنش حتی وقتی روغن ضد آفتاب نمی‌مالید برق می‌زد، 20 سال از او جوان‌تر به نظر می‌آمد. موهایش زرد و کوتاه و براق بود و لباسش روشن. پاشنه های کفش یشمی خود را در چمن فرو می کرد و به شوهرش جیمز نگاه می کرد. فردریک تا حالا خانه را خوب دید زده بود و حالا طبق انتظار دیوید می گفت سرمایه گذاری خوبیه. دیوید گفت بله. قیمتش بالا نیست. گمونم علتش این باشه که برای خیلی بزرگه. به نظرم گزارش ارزیاب درست بوده نه؟ دیوید گفت بله. در این صورت ضمانت رهن با من. اقساطش چند ساله است؟ دیوید گفت 30 ساله. گمونم تا اون وقت زنده نباشم. خب چندانم شکل هدیه ازدواج رو نداره. جسیکا گفت باید همین کارو برای دبورا می کردی. جیمز گفت تالا خیلی بیشتر از دیوید به دبورا دادم. به هر حال استطاعتشو داریم. جسیکا خندید و شانه بالا انداخت. بیشترش پول جسیکا بود. این راحتی با پول روی هم رفته از خصوصیات زندگیشان بود. چیزی که دیوید آزموده و سخت رد کرده و امساک خانه آکسفورد را بر آن ترجیح داده بود. هرچند هرگز این حرف را به زبان نمی آورد. پر زرق و برق و سهل گذر. زندگی اغنیا این بود. اما حالا داشت زیر بار منت آن می رفت. جسیکا که مثل توتی کوچکی می نمود نشسته روی آن چمن خیس پرسید اگه اجازه بدید بپرسم چند تا بچه می خواین بیارین؟ دیوید گفت خیلی. هریت گفت خیلی. جسیکا گفت مفت چنگتون. و با این حرف پدر و مادر دیگر دیوید با خیال راحت باغ و بعد انگلستان را ترک کردند. بعد دوروتی مادر هریت وارد صحنه شد. این فکر نه به ذهن هریت رسید و نه دیوید و نه به زبانش آوردن که خدایا چه ناجور است که مادر آدم همیشه دورو برش بپلکد. چون اگر زندگی خانوادگی را انتخاب کرده بودند طبیعی بود که دوروتی هر وقت صلاح بداند به کمک هریت بیاید و در این حال اصرار کند که زندگی خودش را دارد و باید به آن برگردد. او زن بیوه‌ای بود و زندگیش بیشتر عبارت بود از دیدار دخترهایش. خانه خانوادگی را فروخته بودند و او آپارتمان کوچکی داشت که چندان قشنگ نبود، اما اهل گله‌گذاری هم نبود. وقتی با اندازه و امکانات بالقوه خانه جدید روبرو شد، تا چند روز بیش از حد معمول ساکت شد. بزرگ کردن 3 تا دختر برایش چندان آسان نبود. شوهرش شیمی صنعتی خوانده بود و درآمد چندان بدی نداشت، اما هرگز پول زیادی توی دست و بالشان نبود. می دانست یک خانواده هر چند کوچک چقدر هزینه دارد. یک شب سر شام سعی کرد بعضی از اینها را با آنها در میان بگذارد. دیوید، هریت، دوروتی. دیوید تازه دیر وقت به خانه رسیده بود. قطارش تأخیر داشت. رفت آمد چندان خوشایند نبود و روز به روز برای همه بدتر می شد. به خصوص برای دیوید که رفت آمدش به سر کار و خانه برایش بیش از 2 ساعت طول می کشید. این یکی از تاوانهای رویایش بود. آشپزخانه اجالتاً به آنچه می خواستن نزدیک بود. میز بزرگ با صندلی‌های چوبی سنگین دورش. فعلاً 4 تا، اما صندلی‌های دیگر کنار دیوار منتظر مهمان‌ها و بچه‌هایی بود که هنوز به دنیا نیامده بودند. یک بخاری بزرگ هم بود، مارک آگا، و یک قفسه سبک قدیم آشپزخانه با فنجان‌ها و لیوان‌هایی که به قلاب‌هایش آویخته بود. تنک‌ها پر از گل‌هایی از باغ بود که تابستان‌ها مالامال از روز و سوسن می‌شد. داشتن پودینگ سنتی انگلیس را که دوروتی درست کرده بود می‌خوردند. بیرون پاییز داشت با برگ‌های رقصان که گاه با صدای خفیفی به پنجره می‌خوردند و زوزه باد خیزان خود را تثبیت می‌کرد. اما پرده‌های زخیم گرم گلدار را کشیده بودند. دوروتی گفت: می‌دونین، داشتم فکر شما دوتا رو می‌کردم. دیوید قاشق خود را زمین گذاشت و گوش داد. کاری که نه برای نامادری خود می‌کرد و نه برای پدر خود. عقیده ندارم شما دوتا باید با سر شیرجه برین تو همه چی. نه، بذار حرفمو بزنم. هریت تازه 24 سال داره. حتی 25 سالش نشده. تو هم تازه 30 سالت شده دیوید. شما دوتا طوری میتازین که انگار اگه همه چی رو به چنگ نیارین از دستتون در میره. خب من از شنیدن حرفاتون اینجور دستگیرم شد. دیوید و هریت گوش میدادند. چشمهاشان به هم دوخته شده بود. سگرمه ها در هم توی فکر بودند. دوروتی این زن گنده، تندرست و بیشیل پیله را با آن رفتار قاطع و شیوه های سنجیده نمیتوان نادیده گرفت. آنچرا که سزاوار او بود تشخیص دادند. هریت گفت: میفهمم. آره دختر، میدونم. دیروز از این حرف میزدید که پشت سر هم بچه بیارین. به نظرم پشیمون میشین. دیوید با کله شقی گفت: میشه همه چی رو تنظیم کرد. همانطور که هر دو زن میدانستند. اخباری که از رادیو پخش میشد نمیتوانست از عظمت این موضوع، چیزی که از اعماق وجودش برمی آمد بکاهد. اخبار ناجور از همه جا. اخبار چیزی غیر از تهدید در بر نداشت. خب فکر کنید، امیدوارم بکنید. گاهی شما دوتا مایه حراسم میشین. واقعا نمیدونم چرا. هریت سرسختانه گفت: شاید لازم بود در کشور دیگه‌ای به دنیا می اومدیم. میدونی 6 تا بچه داشتن توی جای دیگه‌ای از این دنیا طبیعیه؟ کسی از این کار یکه نمیخوره و آدمو به این فکر نمیندازه که جنایت کاره. دیوید گفت: اینجا تو اروپا ماییم که غیر طبیعی هستیم. دوروتی هم با کله شقی هر دوشان گفت: من از این قضیه بیخبرم. اما اگه 6 تا بچه بیارین یا 8 تا یا 10 تا، نه، میدونم چه فکری میکنی هریت، میشناسمت. نه، اگه در جای دیگه ای از این دنیا بودین، مثلا مصر یا هند یا هر جای دیگه ای، در این صورت نصفشون میمردند، باقی هم بی سواد میموندن. شما هر دو رو میخواین؟ اشراف؟ بله، اونا میتونن مثل خرگوش بچه پس بندازن، انتظارش هم هست، اما اونا پولشو دارند. فقیر فقرا هم میتونن بچه بیارن و نصفشون بمیرن، اینم خلاف انتظار نیست. اما آدمهایی مثل ما میانه حال، ماها باید حساب بچه‌هامونو داشته باشیم تا بتونیم ازشون مراقبت کنیم. به نظرم میرسه فکر اینجاشو نکردین. نه، میرم قهوه درست کنم، شما دوتا برین بشینین. دیوید و هریت از شکاف بزرگ دیوار که آشپزخانه را از کاناپه در اتاق نشیمن جدا می کرد گذشتند و آنجا دست در دست نشستند. جوانی باریکندام، کله شق و کمابیش رنجیده و زنی گنده، سرخ رو با حرکاتی ناشیانه. هریت 8 ماه حامله بود و این حاملگی راحتی نبود. مشکلش چندان جدی نبود، اما مدام عق میزد، از سوء هاضمه بدخوابی داشت و از خودش ناامید شده بود. تعجب میکردند که چرا همیشه دیگران از آنها ایراد میگیرند. دوروتی قهوه آورد، گذاشت روی میز و گفت: من ظرفا رو میشورم. نه، تو بشین سر جات. و برگشت طرف ظرفشویی. هریت با دلتنگی گفت: ولی احساس من اینه. بله، هریت گفت، وقتی میتونیم باید بچه دار شیم. دوروتی از جلوی ظرفشویی گفت: جنگ آخر که شروع شد مردم میگفتن بچه آوردن عین بیمسئولیتیه. اما ما بچه دار شدیم. نه، خندید. دیوید گفت: خب بفرما. دوروتی گفت: ما اونا رو به ثمر رسوندیم. هریت گفت: خب منم یکیش. بچه اول لوک بیشتر به کمک قابله و با نظارت دکتر برت توی تخت خواب بزرگ به دنیا آمد. دیوید و دوروتی دستهای هریت را نگه داشتند. ناگفته پیداست که دکتر می‌خواست هریت را به بیمارستان ببرد، اما هریت سرسختانه با او مخالفت کرد. درست بعد از کریسمس بود. شبی سرد و بادخیز. اتاق گرم و معرکه بود. دیوید گریه کرد. دوروتی گریه کرد. هریت خندید و گریست. قابله و پزشک قیافه خوشنود و پیروز داشتند. همه شامپانی نوشیدند و قطری هم روی سر لوک ریختند. سال 1966 بود. لوک بچه یه راحتی بود. با آرامش کامل در اتاق کوچک کنار اتاق بزرگ میخوابید و با رضایت از سینه شیر میخورد. سعادت. صبحا که دیوید میرفت تا سوار قطار لندن شود، هریه در تخت خواب مینشست و به بچه شیر میداد و چایی را که دیوید برایش آورده بود مینوشید. دیوید که خم میشد و او را میبوسید و سر لوک را نوازش میکرد، احساس تملک شدیدی در آن بود که هریه دوستش داشت و میفهمید، چون نه تنها احساس تملک او یا بچه بود، بلکه حس تملک سعادت بود. سعادت هریت و خودش. آن عید پاک اولین مهمانی خانوادگی برگزار شد. اتاقها به قدر کفایت هرچند مختصر مبل و اساس داشت و پر شد از خواهرهای هریت، سارا و آنجلا و شوهرها و بچه هاشان. دوروتی که احساس خودمانی بودن داشت و زمان کوتاهی هم از فردریک و مالی که به خودشان اجازه تفریح داده بودند، اما زندگی خانوادگی در این مقیاس از سرشان زیادی بود. خبرگان امور انگلیسی حالا تشخیص می‌دهند که طبق معیارهای نیرومند نظام طبقاتی انگلیس، هرچند در هیچ جا ثبت نشده است، هریت در سطح نازل‌تری از دیوید قرار می‌گیرد. سر 5 ثانیه از هر دیدار، افراد خانواده لاوت یا بریک با خانواده واکر این نکته پیدا می‌شود. بی آنکه تعبیر و تفسیر شود، دست کم در لفظ. واکرها تعجب نمی کنند که فردریک و مالی بگویند تنها 2 روز آنجا می مانند، نه اینکه با ورود جیمز لاوت نظرشان عوض شده باشد. مثل بسیاری از زن و شوهرهایی که بر اثر عدم تفاهم ناچار از هم جدا می شوند، مالی و جیمز از دیدارهایی که می دانستند کوتاه است لذت می بردند. در واقع همه خوش گذراندند و موافقت کردند که آن خانه را برای همین ساختند. افراد خانواده دور میز بزرگ و جادار که میشد راحت صندلی‌های زیادی دورش چید نشستند و غذاهای خوشمزه را با فراغت خوردند و بین غذاها جایی پیدا کردند و قهوه و چای نوشیدند و گپ زدند و خندیدند. هریت و دیوید در اتاق خواب خود یا شاید هنگام پایین آمدن از پاگرد با شنیدن خنده ها، صداها، حرفها، جنجال بچه های در حال بازی دست یکدیگر را می گرفتند، لبخند می زدند و سعادتمندانه نفس می کشیدند. کسی نمی دانست، حتی دوروتی، به خصوص دوروتی، که هریت باز حامله است. لوک 3 ماهه بود. خیال نمی کردند هریت دست کم تا 1 سال حامله شود. اما شد دیگر. دیوید خندان گفت، این اتاق حاصل خیزه. به طور خوشایندی احساس گناه می کردند. در اتاق خود دراز کشیدند. به قانقون لوک در اتاق مجاور گوش دادند و تصمیم گرفتند تا همه نرفتند به کسی چیزی نگویند. وقتی به دوروتی گفتند، باز مدتی سکوت کرد و بعد گفت، خب، باز بچه می خوای نه؟ همین کار را کردند. این حاملگی مثل آن یکی عادی بود، اما هریت ناراحت بود و عق می زد و با خود گفت تا تصمیمش درباره 6 تا بچه یا 8 تا یا 10 تا عوض نشده، با شادی اطمینان حاصل می کند که بین این یکی و بعدی فاصله چشمگیری باشد. دوروتی تا آخر سال با خوشنودی دوروبرشان بود و در مراقبت از لوک و پرده دوختن برای اتاقهای طبقه 3 کمک کرد. کریسمس آن سال هریت در حاملگی 8 ماهه باز گنده شد و از بابت زمختی و لخت و سنگین شدن به خود خندید. خانه پر بود. همه آنهایی که در عید پاک اینجا بودند باز آمدند. همه قدردانی کردند که هریت و دیوید چنین هدیه‌ای به ایشان دادند. یکی از دخترعموهای هریت نیز با 3 بچه آمد، چون شنیده بود که ضیافت معرکه عید پاک 1 هفته طول کشیده است. یکی از همکاران دیوید هم با همسرش آمد. این کریسمس 10 روز طول کشید و جشنها یکی پس از دیگری برگزار شد. لوک در کالسکه‌اش بود و همه ناز و نوازشش کردند و بچه های بزرگتر او را مثل عروسکی اینور و آنور می کشیدند. دبورا، خواهر دیوید هم، مدت کوتاهی آمد. دختری سرد و جذاب که راحت می توانست دختر جسیکا باشد، نه مالی. ازدواج نکرده بود، هرچند خصوصیاتی داشت که راحت می شد او را ملکه زیبایی خواند. از لحاظ کلی، چنان از دیگر افراد حاضر که همه انگلیسی تبار بودند فرق داشت، با وجود اینکه همه از بستگان او بودند و این تفاوتشان مایه شوخی بود. همیشه مثل ثروتمندها زندگی می کرد و مناعت طبع حقیر خانه مادریش را خشم‌آور می دید. از جمع شدن این همه آدم بیزار بود، اما قبول می کرد که این ضیافت جالب است. جمعاً 12 نفر آدم بزرگ و 10 بچه بودند. همسایه‌ها هم دعوت می شدند و خودی می نمایاندند. اما حس همبستگی خانوادگی چنان قوی بود که آنها را پس می زد. هریت و دیوید به وجد می آمدند که خودشان، یک دندگیشان، آنچه که همه به آن خورده می گرفتند و به آن می خندیدند، موفق به این معجزه شده است. توانسته بودند این همه آدم جور و واجور را جمع کنند تا از وجود هم لذت ببرند.